شب جمعه است، هدیه کنیم به روح همه مطهر 14 محصوم، روح شهدا، امام شهدا، اموات و گذشتگان خودتون، شهدایی که تصاویرشون زینت بخش مجلسمونه، عزیزانی که از خادمین هیئت بودن، از دوستان هیئت بودن، اموات خودتون که سالیان قبل در ماه محرم در مجالس اعضای سید شهدا حضور داشتن، الان اسیر خاکن. روح همشون شاد بشه، پدران، مادران، اساتید، علما، فقها، حق و حقدارها، انشالله روحشون از این مجلس شاد بشه. شیعان مولا امیر المومنین در هر کجای عالم هستن، انشالله از بلاها و بلیه ها دور باشن. صلوات دیگر رو بلندتر ختم کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. خواهران محترمی که دیروز در محضرشون بودیم، اگر خاطر شریفشون باشه، ششمین گام برای رسیدن به آرامش در خانواده رو مطرح کردیم و اون این بود که ما باید نسبت به عیبهای خودمون شناخت حاصل کنیم، شناخت پیدا کنیم. عرض کردیم که بنابر روایات مفیدترین و پرسودترین علوم و علمها و معرفتها اینه که انسان خودش و عیبهای خودش رو بشناسد. در زندگی اگر انسان عیب خودش رو بداند، همسر، زن، شوهر، هر کدام و عیبهای خودشون رو اصلاح کنن، از دو جهت میتونه براشون مفید باشه. اولین جهت این که شما وقتی عیب خودت رو شناختی و در صدد اصلاح آن بر بیای، خب باعث رشد شما میشه، باعث پیمودن مسیر کمال و پیشرفت شما میشه. انسان آمده اینجا که استعدادها شکوفا بشه در دنیا، فضائل اخلاقی رو به دست بیاره، رذایل اخلاقی رو از خودش دور کنه، به کمال برسه. عیبهای ما مانع رسیدن ما به کمال هست. خب انسان باید بره تو فکر این که عیبهاش رو بشناسه و برطرف کنه. از این جهت خیلی به ما کمک میکنه این که ما عیبمون رو بشناسیم. تا زمانی که ما عیبمون رو نشناسیم و اصلاح نکنیم، بدانید که تو همین مراحل پایین موندیم، رشد نکردیم. این که دارد ازدواج کنید که کامل بشید، با ازدواج ما باید به کمال برسیم. یکی از راه‌های رسیدن به کمال در ازدواج همینه که تو عیبهای خودت رو در کنار شوهرت بشناسی. زن و شوهر همینطوری که شریک در خوشیها هستند، شریک در ناخوشیها هستند، شریک در لذتها هستند، شریک در موارد مختلف اقتصادی، اجتماعی، زندگی، تربیت فرزند، تو اینها شریک هستند. زن و شوهر بهترین یار و یاور هم میتونن باشن در این که همدیگر رو هم اصلاح کنن، میتونن شریک هم باشن در این که هر دو دست به دست هم در کنار هم به کمال برسن. خب راهش همینه که کمک هم کنن زن و شوهر و عیبهای همدیگر رو خیلی دوستانه، هدیه وار به همدیگه بگن و در اصلاح اونها همدیگر رو کمک کنن. این از یک جهت شناخت عیب به ما نفع میده. از این جهت که چی؟ که در اصلاح شما ناگزیرید عیبهاتون رو بشناسید و حلش کنیم. هیچ کس هم نمیتونه ادعا کنه که آقا من عیب ندارم. مگه میشه ما عیب نداشته باشیم؟ کم و بیش ما انسانها عیب داریم، خودمونم میدونیم. وقتی تو زندگی نگاه میکنیم میبینیم آقا فلان جا فلان مشکل پیش اومد، اگر منصفانه عادلانه نگاه کنیم یا یک کسی دیگه از نفر سومی از زاویه بالا به این مشکل نگاه کنه، قطعا میگه آقا شما در این عیب سهیم بودی، همینطوری که شوهرتون هم در این مشکل دخیل بوده. این چیزیه که نمیتونیم ازش فرار کنیم. این از یه جهت. از جهت دوم که خیلی دوست دارم دقت کنید، اگر ما عیبهای خودمون رو بشناسیم، به ما کمک میکنه، دقت کنید، که عیبهای طرف مقابلمون، عیب شوهرمون رو راحتتر باش کنار بیایم. اونهایی که تو مشاوره میان میبینیم شروع میکنه 10 تا عیب از شوهرش میگه، من نمیتونم با اینا کنار بیام. وقتی فیتیله این خانم رو یه قدری میکشیم پایین، با این که 5 تا 6 تا عیب خودش رو بهش میگیم، میگیم نگاه کن اگه شوهرتون هم این عیب ها رو داره، خودت هم این عیب ها رو داری. وقتی عیب خودش را میشناسد، تحمل عیب دیگران برامون راحت تر میشه. توجه کردی چی گفتم؟ چرا ما معمولا نمیتوانیم عیب شوهرمون رو تحمل کنیم؟ چون خیال میکنیم خودمون هیچ عیبی نداریم، خیال میکنیم خودمون هیچ خطایی نداریم، لذا یه خطا، یه عیب، یه اشتباه، یه رفتار نادرست از شوهرمون میبینیم بر نمیتابیم، تحمل نمیتونیم بکنیم، سریع آشفته میشیم. پریشب بود یه مورد، یه خانمی زنگ زده یه عیبی از شوهرش بیان کرده. حالا نمیخوام بگم اون عیب درست بود یا نه، من نرفتم اصلا به سمت این که اون عیب درسته یا نه، گفتم خودت آیا عیب نداره تو زندگیت؟ خودت همین کار اشتباهی که کردی، رفتی گوشی آقات رو برداشتی نگاه کردی، یه امر مشکوکی دیدی، آیا این اشتباه هست یا نیست؟ تو به من بگو اشتباه تو بزرگتر بوده یا اشتباه شوهرت؟ خطاهای خودمون، اشتباهای خودمون، عیبهای خودمون رو وقتی بشناسیم، باعث می شود اثرش اینه که عیبهای دیگران رو میتونیم راحت تر تحمل کنیم. ما چرا معمولا در برابر عیب و اشکالات شوهرمون میبریم، نمیتونیم تحمل کنیم؟ چون خیال میکنیم خودمون هیچ عیبی نداریم. اما این غلطه، مگه میشه ما عیب نداشته باشیم؟ حالا تو این جریان تو مثلا مشکل نداشتی، تو جریان قبلی چی؟ تو جریان قبلی چی؟ تو اون اختلاف قبلی چی؟ منصفانه اگه بخوایم نگاه کنیم، ما هم عیب داریم. همین که شما میری تو فضای این که عیب خودت رو بشناسی، این به تو کمک میکنه که عیب شوهرت رو هم راحت تر بتونی باش کنار بیای. این فایده ای که به ما میده. روایات الا ماشاءالله تو این زمینه زیاده که آقا شما میخوای بری سراغ عیب دیگران، اول برو سراغ عیب خودت. طوبى لمن شغلته عیوبه عن عیوب الناس. امیرالمومنین چقدر این کلام زیباست. حضرت میفهم خوش به حالش. طوبى یه درختی، شجره تو بهشت که اوصاف خیلی عجیب غریبی براش آوردن. هر جا تو روایت داره طوبى لکم، حالا میگیم خوش به حالش، بشارت باد به این درخت بهشتی. حضرت میفرمان طوبى لمن شغلت عیوبه عن عیوب الناس، خوش به حال. حالا ما این خوش به حال که میگیم یه معنای خیلی سطح پایینه، وگرنه طوبى معناش معلومه چیه. شجره طوبى تو بهشت شجری است که تو تمام خانه های بهشتی شاخه کرده. این طوبى رو حضرت فهمیدن برای کیه؟ برای کسی که مشغول شدن به عیب خودش او رو از عیب های دیگران باز می‌دارد. یعنی آقا اول خودت، تو اول خودتو درست کن، عیبای خودتو درست کن، عیبای دیگران هم درست میشه. مشغول به عیب خودمون باشیم. هر چقدر اسلام نسبت به دیگران و ذره بین انداختن رو کار دیگران تساهل و تسامح میکنه، امر میکنه که آقا کار دیگران رو حمل و صحت کن، خواهرت، مادرت، مادر شوهرت، برادر شوهرت، پدر شوهرت، نمیدونم همسایت، بچت، دخترت، هر کسی، عروست، اگه یه حرفی زد تا اونجایی که میشه اون حرفش رو، اون کارش رو حمله بر صحت کن. بگو آقا شاید منظورش این بوده، شاید من بد فهمیدم. تا اونجایی که میشه تو روایت داره آقا کار دیگران رو حمله بر صحت کنید، توجیه خوب کنید، مؤمن رو 70 محمل برای کارش درست کنید، 70 توجیه برای کارش درست کنید. هرچه اسلام نسبت به دیگران سفارش کرده آقا نسبت به کار دیگران تساهل کنید، تسامح کنید، ماسمالی کنید، توجیه کنید، اینا حالا تعابیر مختلف، هرچقدر بیشتر این توصیه رو درباره دیگران کرده، اما در مورد خودمون که میرسیم میگه آقا جای تساهل و تسامح نیست. چون انسان ذاتاً میخواد کارهای خودش رو چیکار کنه؟ بگید توجیه کنه. چرا؟ چون خودمون رو دوست داریم، چون نمیخواهیم بالا چشم ما بگه ابرو، چون نمیخوایم کسی به ما بد بگه، چون نمیخوایم کسی به ما اشکال بگیره، چون نمیخوایم کسی خدشه در کار ما وارد کنه. ما خودمون رو دوست داریم، ما خیال میکنیم مبرا از همه بدی ها هستیم. لذا اسلام میفرماید که آقا به خودت که رسیدی دیگه جای ماسمالی کردن، دیگه جای توجیه کردن، دیگه جای تساهل و تسامح نی، پای خودت که رسیدی محکم، نفس تو بگیر، المؤمن زنین به نفسه، مؤمن نسبت به نفس خودش بدگمانه. هرچی نسبت به دیگران سفارش شده گمان خوب داشته باشید، حسن زن داشته باشید، نظر مثبت داشته باشید، اما نسبت به خودمون نه، نسبت به خودش مؤمن بدگمانه. مو رو باید از ماس بکشی. آقا این حرفو زدی برای چی حرفو زدی؟ خطاب به خودم. تو چرا این برخورده کردی؟ چرا این اشتباه کردی؟ وقت ما کارمون برعکس شده. به جای که ذره بین بندازیم رو خودمون، عیبهای خودمون رو بشناسیم، افتادیم به جون مردم. فلانی گفته، چرا گفته؟ عروسم اینجوری گفته، چرا اینجوری گفته؟ دامادم اینجوری، فلان شوهر. هی کارهای دیگران رو میخوایم نگاه کنیم، مشکلات مردم. خب این کارو مشکل میکنه. هیچ وقت به فکر این نمیافتیم که خودمون رو اصلاح کنیم. هیچ وقت به ذهنمون نمیاد که آقا تو این مشکل منم دخیل بودم. خب حل نمیشه. وقتی ما شناسایی نکنیم مشکل رو، عیب رو از جانب خودمون ندانیم، خدا وکیلی شما بفرمایید، اون مشکل حل میشه؟ حل نمیشه. حالا یه کسی بیاد مسکن بده به شما، مثلا بگه آقا شما یه ذره کوتاه بیا فلان، آقا هم کوتاه اومد، باز این مشکل حل میشه؟ نه، حل نمیشه. فردا دوباره همون عیبه سر باز میکنه. لذا این خیلی مسئله مهمیه که ما عیب خودمون رو بشناسیم و به دنبال اصلاح خودمون بر بیایم. خب چجور ما عیب خودمون رو بشناسیم؟ خواهران بدون تعارف، ما انسانها در شناخت عیوب خودمون چی هستیم؟ بگید، ضعیف هستیم. خودمون قرار نیست عیبای خودمون رو بشناسیم. چی کار باید بکنیم؟ باید از دیگران کمک بگیریم. بهترین کسی که میتواند به ما کمک کنه در شناخت عیب همسرمونه. بخوایم از همسرمون که به ما عیبامون رو بگید. تو گفتگوهایی که ما میکنیم، حالا بحث گفتگوهایی که توفیق بشه یه روز خواهیم گفت، تو گفتگوها یکی از محورهای گفتگو باید این باشه، یکی از موضوعاتی که تو خانواده دربارش گفتگو میکنیم همین. هر از چنگای هفته یه بار، دو هفته یه بار، نمیدونم ماهی یه بار بشینیم خلوت با آقا، حالشون خوب باشه، وقت مساعد باشه، آقا یه قدری بیایم درباره خودمون صحبت کنیم. تو این 5 سال، 6 سال، 7 سال، نمیدونم 10 سالی که با هم بودیم، واقعا اگه عیبی، مشکلی، یه چیزی از من سراغ دارید، من خیلی خوشحال میشم بگید، با هم حلش کنیم مشکل رو. از خودمون هم شروع کنیم، چند جلسه تا آقا هم بگه آقا حالا یه جلسه هم بیا مشکلات ما رو ببینیم چیه. معمولا آقایون زیر بار این حرفا نمیرن، ولی اگه شما شروع کننده باشید، بالاخره بعد از چند جلسه آقا هم ممکنه تو رو دروایسی گیر کنه، خجالتی بگه آقا بیا حالا یه جلسه هم مشکلات ما رو بررسی کنیم. بهترین کسی که میتونه به ما کمک کنه ما بخوایم مشکلات رو حل کنیم آقاست. شوهر چون شریک زندگیه، چون نزدیکترین کس به ما شوهرمونه و با هم باید به کمال برسیم. خب برای اینکه این اتفاق بخواد بیفته، ما باید روحیه انتقاد پذیری رو اول تو خودمون ایجاد کنیم. ما باید از انتقاد خوشمون بیاد، ولی متاسفانه معمول انسانها، بگم 99.99% انسان از انتقاد خوششون نمیاد. یه جایی رفتید گفتن از ما انتقاد کن، یعنی از خوبیهای ما بگو. سری نذارید از همون انتقاد میخوای بکنید اول شروع کنید چهار تا بدی رو بگید، گوش نمیکنن. این که میگن از ما انتقاد کنید، انتقادات و پیشنهادات، انتقادات معمولا هر جا میگن انتقاد، یعنی آقا خوبیهای ما رو بگو. مردم بر نمیتابن انتقاد. ما باید روحیه انتقاد پذیری رو در خودمون ایجاد کنیم. چجور باید ایجاد کنیم؟ با یه مقدمه. مقدمه چیه؟ فکر کردن در این که آقا انتقاد دیگران هدیه ایست که دارن به من میدن. آقا امام صادق فرمود احب و اخوانی الیه من اهدا عیوبی الیه. چقدر جمله قشنگیه. فرمودن بهترین دوستان من، بهترین برادران من، بهترین خواهران دینی من کسانی هن که عیبهای من رو به من هدیه میدهن. چه جمله قشنگی، چه دید مثبتی. ما باید دیدمون رو نسبت به انتقاد و نسبت به کسی که به ما انتقاد میکنه عوض کنیم. متاسفانه ما انتقاد رو تحقیر خودمون میدونیم، چون دید غلط داریم نسبت به انتقاد. حالا عرض خواهم کرد که تو انتقاد چجور باید انتقاد کنی که انتقادت اثر کنه. اما برای اینکه بخوایم در پله اول این روحیه انتقاد پذیری رو داشته باشیم، باید انتقاد رو یک هدیه ای از طرف مقابل بدونیم. کسی که اومده عیب تو رو میگه خیلی بزرگواری کرده. امیرالمومنین فرمودن بعضی از مردم از انتقاد کردن دیگران فرار میکنن. دو تا رفیقن 10 ساله با هم دیگه دارن رفاقت میکنن، میبینه رفیقش داره اشتباه میکنه، بهش نمیگه. چرا بهش نمیگه؟ چون میترسه من به او عیبشو بگم، اونم فردا بیاد عیب منو بگه. چون نمیخوام انتقاد بشم، چون نمیخوام عیبم رو بهم تذکر بدن، منم بهش نمیگم. حضرت فرمودن این دوتا رفیق شدن در رسیدن به جهنم و این بدترین رفاقته. این که من به خاطر مصلحت، به خاطر اینکه حالا من اگه عیبشو بگم اونم ممکنه یه عیب منو بگه نگم، این که رفاقت نشد. شما رفاقتتون شده در مسیر رسیدن به جهنم، چون دوتاییتون دارید با اشتباه پیش میرید. المؤمن و مرآت المؤمن، مؤمن آینه مؤمنه. زن و شوهر باید آینه همدیگه باشن، عیبهای همدیگه رو به همدیگه بگن. آینه چجور عیب رو میگه؟ این که مثال زدن، تشبیه کردن به آینه. آینه بدونی که داد و فریاد کنه عیب رو میگه، بدونی که عیب رو بخواد بزرگتر کنه، کوچیکتر کنه میگه. آینه وقتی روبروش ایستادی عیب رو میگه، نه اینکه وقتی پشت رفتی. ببینید اینا تشبیهاتی که حضرات معصومین کردن، اینا به ما داره درس میده. مؤمن آینه مؤمنه، یعنی آقا همون گونه ای که آینه به شما عیب رو میگه، باید همین گونه عیب رو به دیگران بگیم. اگر از این تخطی کردیم، عیب گفتن فایده نداره. یا امام صادق میفرماید احب و اخوانی الیه من اهدا عیوبی الیه، عیب گفتن رو باید هدیه، مثل هدیه شما میخوای بدید. چجور هدیه میدی؟ چجور هدیه میدید؟ سالگرد ازدواجتون شده، خواستید برای آقا هدیه بخرید، چجور هدیه میدید؟ قشنگ با ملاتفت، با نرمی، با خوشرویی، کادو شده، پیچیده شده، در بهترین حالات، بهترین شرایط هدیه رو میدیم. اینا اصول انتقاد کردنه. برای این که ما بخوایم انتقاد کنیم و انتقاد بشویم، روحیه انتقاد پذیری رو در وهله اول باید بلد باشیم. انتقاد رو تحقیر خودمون ندونیم، انتقاد رو یک فرصتی برای خودمون بدونیم، یک فرصتی برای اینکه رشد پیدا کنیم، یک فرصتی برای اینکه کامل بشیم، یک فرصتی برای اینکه عیبهامون رو بتونیم پاک کنیم و از زندگیمون لذت ببریم، اشتباهات رو بتونیم از خودمون دور کنیم. این پله اول. خب حالا چجور انتقاد کنیم که اثر داشته باشه؟ شرایطی داره انتقاد کردن: زمان انتقاد، مکان انتقاد، زبان انتقاد، قالب انتقاد، چقدر انتقاد کنیم، در چه حالتی انتقاد کنیم. اینا همش نکته هاییه که باید بهش بپردازیم. من حالا تا اونجایی که فرصت به من اجازه میده، من چند تا نکته درباره این که شیوه انتقاد صحیح چجور باید باشه. اولین نکته زمان انتقاد. کی ما انتقاد کنیم؟ آیا هر وقت عیب رو از آقا دیدیم همون موقع در جا؟ بعضی ها میگن آقا تا تنور داغه باید نونو بچسبونی. همون الان اشتباه کرده، آقا رفته سر یخچال، 1000 بارم بهش گفتی آقا قربونت برم سر یخچال میری آب میخوای بخوری، این شیشه آبا که برمیداری همینجوری درش باز نکن، بذار دم دهنت قلقل آب بخور بره. 1000 بار گفتی، دوباره آقا منو در یخچال داره باز میکنه، حالا لیوانم گذاشتی بغل این شیشه آب، دوباره به جایی که بریزه تو شیشه همینجوری منم نمیخوره. الان تنور داغه، نونو بچسبونم انتقاد کنم؟ ببین حالتش چه حالتیه. این زمان زمان مناسبی هست؟ خسته است، از بیرون اومده، ناراحت بوده، اعصابش به هم ریخته است. زمان انتقاد خیلی مهمه. زمانی که خستگی، زمان خوابالودگی، زمان عصبانیه، زمانی که دعوا کردیم، زمانی که او از من یک انتقادی کرده، این نکته خیلی نکته مهمیه. بعضی موقع ها همون موقعی که اومده یه اشکال از من داره میگیره، همون دو درجا شروع میکنم منم یه اشکال گرفتم. خب این معلومه داری تلافی میکنی، این اثر نمیکنه. زمان انتقاد خیلی مهمه. چه زمانی من انتقاد کنم؟ بهترین زمان اون زمانیه که خسته نیست، خوابش نمیاد، گرسنش نیست، حالش خوبه، حالش مساعده، با هم یه جوکی، یه حالت خوبی، یه فیلمی دیدید، نمیدونم یه غذای خوبی خوردید، تو حالتی که طرف اقبال داشته باشه نسبت به انتقاد، بپذیره، حالش مساعد باشه. لذا این نکته اول. مکان انتقاد، کجا ما انتقاد کنیم؟ بهترین مکان برای انتقاد کردن جاییه که تنها باشی، خلوت. انتقاد کردن از همسر، حالا همسر که جای خودش، حتی از فرزندت، از هر کسی، از بهترین دوستت، در جمع مطلقا ممنوع. انتقاد کردن در جمع یعنی آقا داری تحقیرش میکنی، یعنی داری تو جمع کوچکش میکنی. خیلی از انسانها ممکنه تو تنهایی یه مطلبی بهش بگی قبول کنه بپذیره، اما همین که تو جمع گفتی موضع میگیره، سری سپر امنیتی برای خودش درست میکنه، سری شروع میکنه توجیه کردن. لذا تو جمع، مخصوصا تو جمع خانواده خودش یا تو جمع خانواده خودت، هرگز یه قدری دندون رو جگر بذاریم خلوت بشه، بچه ها بخوابن، مهمون هست بره، رفتیم مهمونی برگردیم خونه پدر و مادریم برگردیم، اون موقع دو نفری تنها. مگه مثل آینه نمیخوایم انتقاد کنیم؟ آینه داد نمیزنه که، آینه تنها به خودت عیبت تو میگه. پس مکان، بهترین مکان تو جایی که خلوت و دو به دو باشیم میتونیم انتقاد کنیم. تو جمع مطلقا انتقاد نکنیم که اثر عکس داره، سری موضع میگیره طرف. زبان انتقاد، چجور انتقاد کنیم؟ قطعا تو انتقاد اگر لحن ما لحن سرزنش باشه، لحن ما لحن تحقیر باشه، لحن ما لحن سرکوف زدن باشه، لحن ما لحن تلافی جویانه باشه، اینا اثر نمیکنه. تو انتقاد کردن لحن باید لحن خیرخواهانه باشه، باید نصیحت گونه باشه، باید با مهربانی باشه، باید با لطافت باشه، باید با سلیقه باشه، باید با هنر باشه تا اثر کنه. شاید ساعتها خواهران باید بشینید فکر کنید که من اینو چجور بگم که اثر کنه. بعضی موقع یه روش های گفتید اثر نکرده، اینا رو درس بگیریم، آقا دیگه این روش رو نگیم. فکر کنیم چجور میشه این آقا رو تغییر داد، با چه لحنی میشه گفت که اثر کنه. لحن نرم مدارا خدمت شما میشه، همراه با عاطفه، همراه با دلسوزی، همراه با خیرخواهانه، قطعا اثرش بهتره تا بخوایم تحقیر یا فلان. انتقاد غیر مستقیم، یکی از اصول و شرایط و روش های انتقاد کردن اینه که انتقاد ما غیر مستقیم باشه. به جای اینکه شما بخوایم مستقیم او رو مورد انتقاد قرار بدی، از یک راه غیر مستقیم. مثلا آقا دیروز یه کار خیلی خوبی انجام داده، حالا این مثال آب، دیروز رفته سر یخچال آب بخوره، لیوانو برداشت، آب رو ریخت تو لیوان، خورد و بعدم لیوانو آورد زیر ظرفشویی، شست و گذاشت تو اون جای خودش. امروز چیکار کرد؟ رفت سر یخچال همون شیشه آب رو باز کرد و قلب قلب آب خورد رفت. به جایی که الان بگیم آقا چرا این کار کردی، بگیم دیروز چه کار خوبی کردی، یا دیروز خیلی بهتر بود شما آب رو اونجوری خوردی. انتقاد غیر مستقیم یعنی تعریف کردن از کار مثبتی که قبلا انجام داده و خودش رو، کار منفیش رو با اون کار مثبتش مقایسه کردن. انتقاداتمون رو سعی کنیم غیر مستقیم باشه. حالا این یک روشش بود، روش های دیگر رو خودتون میتونید فکر کنید و کشف کنید. میزان انتقاد، چقدر انتقاد کنیم؟ قطعا این که ما هر اشتباهی رو دیدیم بخوایم بیان کنیم، هر مشکلی رو دیدیم بخوایم بیان کنیم، هی دائما هر روز برای هر اشکالی بخوایم انتقاد کنیم، اون طرف رو به لجاجت وامی داریم. انتقاد کردن زیاد تکرار بشه برای اون طرف عادی میشه، اثر حرف شما از بین میره و او رو به دنده لجاجت میندازه. لذا تو میزان انتقاد کردن هم باید دقت کنیم، خیلی اهل این نباشیم. یه اصلی اینجا خیلی به درد ما میخوره به نام اصل تغافل. آقا امیرالمومنین فرمودن اصل تغافل اصلیه که عاقل باید نیمی از تعاملش با مردم با اصل تغافل باشه. اصل تغافل یعنی چی؟ یعنی خودمونو به غفلت زدن. خیلی به ما کمک میکنه تو تربیت فرزند هم، خیلی کمک میکنه اصل تغافل. یعنی آقا فهمیدی اما انگار که نفهمیدم، آقا یه اشتباهی کرده، یه خطایی کرده، به صورت کریمانه، به صورت خیلی بزرگوارانه از کنار این اشتباه خودتو به غفلت میزنی، یه جوری که آقا هم بفهمه که تو فهمیدی اما رو خود نیووردی. این میشه اصل تغافل. به جایی که هی بخوام برای هر کاری چوب کنیم، بزنیم پد کنیم، بزنیم تو سرش، انتقاد کنیم، بعضی موقع هم از این اصل تغافل استفاده کنیم، خودمونو بزنیم به غفلت. بعدم یه جوری با ظرافت، با یه چشمکی، با یه نیم نگاهی، با یه نگاهی که سریع برمیگردیم متوجهش کنیم، آقا من فهمیدم ولی چی نمیگم. به جای تکرار انتقاد از این اصل تغافل استفاده کنیم. نکته بعدی که خیلی مهمه اینه که آقا تو انتقاد کردن ها معمولا ما شروع میکنیم مسلسلوار بدی ها رو میگیم. هر وقت خواستید انتقاد کنید، قبل از انتقاد، بعدش، حتما از خوبی ها هم بگید. منصفانه انتقاد کنید تا انتقادتون اثر داشته باشه. قبل از اینکه میخوای فلان بدی رو بگی، قطعا خوبی هایی داشته، ولی این خوبی برای 5 سال پیشتر بوده. خوبیش رو بگو که بداند تو خوبیش رو دیدی. وقتی یه لیستی میدی دست آقا، میره بازار، میاد اون 20 قلم چیزی که گفتی مثلا 4 تاشو نخریده، 5 تاشو نخریده، یا 4 تاش خوب نخریده، اول نگو آقا چرا اینو نخریدی، اول نگو آقا چرا این جنسو خریدی، این اشتباه بود، اینو نمیخواستم، این مارکو میخواستم، من که گفته بودم ماده ظرفشویی که میخوای استفاده کنی من دستم با فلان چیز حساس، اینو نگیر، چرا این مسواک گرفتی، چرا این ماکارونیا گرفتی، چرا این برنجا گرفتی. به جای اینکه اول انتقاد کنی، اول اون خوباشو بگو، یه تعریفی از اون خوبیاش بگو، آقا دست در نکنه، فلان و فلان و فلان خوب گرفتی، ممنونتم، متشکرم، اینم آجی خوب، اگه دقت کرده بودی بد نبود، مثلا این مارکو دیگه نگیر. در کنار گفتن انتقادها حتما از خوبیها هم بگیم. قالب انتقاد چجور باید باشه؟ انتقاد فقط به زبان و گفتار نباشه، تکراری نشه، تنوع بدید. بعضی موقع یه نامه‌ای بنویس بهش، بعضی موقع با یه پیامک، بعضی موقع اگه هنر داری یه شعری پیدا کن که حرف دلتو زده بهش بگو، بعضی موقع صوت براش بفرست، بعضی موقع یه فیلم بگیر براش بفرست از خودت، حالا که الحمدلله امکانات هست. قالب انتقاد تنوع داشته باشه تا اینکه مورد دلزدگی نشه. مطالب دیگه هم هست که دیگه حالا وقت عزیزمون رو نمیگیریم. یه 2 تا نکته دیگه مونده، در 2-3 تا دیگه نکته مونده که انشالله فردا ادامهش رو خواهیم گفت. عرضم تمام، از هرچه بگذریم سخن دوست خوشتر از صلی الله علیک یا مظلوم یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا مظلوم یا ابا عبدالله. شب جمعه است، دل راهی کنیم کربلای ابی عبدالله. خدا به حق این مجالس، به حق این آه و سوز و ناله ها و عشق هایی که تو این مجالس ریخته میشه، این بلیه و این بیماری فراگیر رو از کشورهای اسلامی، از مردم شیعه، از مسلمان ها، از مردم جهان این بلیه رو برداره انشالله. این محدودیت هایی که شده، که باعث شده بعضی از بیماردلان، اونایی که با این مجالس مشکل دارن، تبلیغات بکنن بر علیه مجالس، رونق این مجالس رو گرفتن، خدا به حق محمد و آل محمد، به حق این حضور خالصانه شماها که میدونم حالا با همه حرف و حدیث ها خودتون رو واگذار میکنید به ابی عبدالله و حضور پیدا میکنید خالصانه است، انشاءالله اولا خدا همه شما رو حفظ کنه از این بلا و از این بیماری، و انشاءالله به برکت این قدم های خالصانه این بلیه هرچه زودتر از شر ما برداشته بشه. توفیق زیارت ابی عبدالله مجددن به همه ما انشاءالله و به شما خواهران بزرگوار انشاءالله عنایت بشه. این دعایی که تو روایات هست و حضرت آیت الله بهجت هم خیلی سفارش میکردن، این دعا رو سعی کنید هر روز صبح و شب 3 مرتبه بخونید. اللهم اجعلني فی درعک الحصینه التي تجعل فيها من تريد. بگردید تو اینترنت حسین دا سرچ کنید. اللهم اجعلني في درعك الحصينة التي تجعل فيها من تريد. خیلی دعای پرمضمون و پر اثریه که انشاءالله شما رو از بلاهای مختلف خداوند حفظ میکنه. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت، فبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر الأهد مني لزيارتك ويوم. السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. أي حنجرت نازکتر از برگ گل یاس، دیگر نمی آید امو شد کشت با بالا ببر ای اصغرم دست دعا را، برهم بزن با نالت کرب و بلا را. خون گلویت بر ملائک هدیه کردم، از خنده شیرین تو من گریه کردم. آخر مرا شرمند کردی، آبی نخوردی و برویم خند کردی. افزون مکن اندوگ و دردم پیش دشمن، بابا ببین خندیدی و من گریه کردم پیش دشمن. خدا نیاره برای هیچ مادری یه زخمی به بدن نونالش ببین. الهی بمیرم برا دل ربای مادر علی اصغر، دم در خیمه ایزداده داره با خودش نجوا میکنه. الان آقام حسین علی مسیراب میکنه، بر میگرده. ای سب کردند خدایا چرا بچمو نمیاد بمیرم، یا نگاه کنه ببینه ابی عبدالله یه چیزی زیر عباش مخفی کرده.
یه قدم میاد جلو طرف خیمه این بر میگرده بمیرم یه دید مسیرشو عوض کرد اومد پشت خیال همین که قاضی با یه قبر کوچکی علی رو دفن کنه دیگه این مادر طاقت نیاورد حسین بذار یه بار دیگه علی ما ببینه صلی الله علیه